پیغمبر مهمان شدند و براش تجلی کردند و فرمود هر چی میخوای بخواه.
بله روشن
توجه هست. ایشون هم چند تا گوسند رو نمیدونم شاه چنبر ترشی فلان
حضرت حوالش رو دادم، فرمود ای کاش همانند عجوزه بنی اسرائیل از این شرایط استفاده میکرد. عرض کردن این خصال هم نقل میکنه، جای دیگه هم نقل کردن.
گفتن یا رسول الله قضیه عجوزه بنی اسرائیل چیه؟ گفتن چی؟ حضرت موسی علی نبی و علیه و علیه السلام دوچار تیش شدن، میرفتن دو بر میکشتن و خلاصه 40 سال خیلی هم کمتر بیشتر، حالا اون سالش محل بحث نیست، تیش سرگردونی میرفتن با سجای اول بودن. حضرت موسی گفت آیا شما به کسی قول دادید خلف وعده کرده باشی؟ از اینجا معلوم میشه که انبیا میدونه خلف وعده تو زندگی سرگردونی میاره. گفتن بله، آبا اجدادمون گفتن هر موقع دست جمعی به طرف کنعان میرید جسد حضرت یوسف رو از مصر ببرید، ما را مورد سفارش اینجوری و برگشتن مصر. امدن از هر که پرسیدن قبل از یوسف کجاست؟ گفت لا ادریم. گفتن نمیدون. گفتن کسی نیست بدونه؟ گفتن یک پیر زنی هست چند صد ساله هست ایشون. حضرت موسی فرستاد گفت پیر زن رو بیارید که ما ببینیم. فرستادن گفت که حضرت موسی چه کار داره؟ گفت میخواد از علم شما استفاده کنه. اگر بناس از علم من استفاده کنه باید با پا خودش بیاد زانو بزنه.
عظمت علم اقتضا میکنه او دنبالش بره.
رفتم به حضرت موسی خبر دادم. راست میگه بریم. آمدن نشستن. حضرت موسی قبر حضرت یوسف میدونه کجاست؟ گفت بلی میدونم. گفت بفرمایید کجاست؟ گفت به همین مفتی که قلب العاقل صندوق و سره، من این اسرار رو نگه داشتم برای اینجور روزی. گفت چی میخوایی؟ در بعض روایات اون خواسته آخره، بعض روایات گفت سه چیز. یکی این که همی الان پیغمبر خدا هستی، از قدرت معنوی استفاده کن، دعا کن ما در سن 2-7 ساله اینجورا باشه جمعون میشه. دوم این که وقتی که جوان شدیم دیگه ما به در نگاه نکنیم ببینیم یک مشتری میاد یا خواستگار میاد یا نه، همینجا نقد ما رو برای خودت عقد کنی. عقد نقد نقد. گفت اینا مهم نیست، باید قول بدی تعهد کنی که در قیامت در بهش هم سرت باشه. خیلی پیرزن کار کشته ای اینا رو که گرفت، یعنی عالی ترین بهره رو برای دنیا و آخرتش از این شرایط. پیغمبر فرمود ای کاش اون بند خدا میزبان ایشون همانند اون عجوزه بنی اسرائیل حد اکثر استفاده را از این موقعیت میکرده. بعد اونایی هم که از نعمتی که خدا داد عالی ترین بهره رو بردن هم دو سنت دستان داره. یکیش قضیه ربیعت ابن کعبه، همینجا بعد از داستان اول او رو نقل میکنه. خادم رسول اکرم بوده، پیغمبر به ایشون فرمودن خدمتنی 7 سنین افلا تسألنی حاجتن، که 7 سال خادم ما بودید ما هیچی نخواستی این چیز بخوا. آدم قدر شناس گفت امهلنی یا رسول الله حتی افکر، به بنده مهلت بدید اجازه بفرمایید من فکرمو بکنم تا ببینم چی بخواهم. فکرها چه کرد؟ میگه فردا به مزار مقدس رسول اکرم رسیدم، سلام کردم فعجاب السلام و قال یا ربیعه هات حاجته، حاجته تو بخواه.
آقای ربیعت ابن کعب به پیغمبر گفت که تسأل الله ان یدخلنی معک الجنه. شما پیغمبر خدا هستی، امین خدا هستی، از خدا بخوا با خود شما وارد بهشت بشم.
قیامت قیامت هستی.
فعجب رسول الله من قوله، پیغمبر خوشش اومد. فمن من علمک هذا، کی بهت یاد داد اینجور راجعت بخوایی؟ قفت ما علمنی احد، کسی به من یاد نداد، ولیکنی فکرت و فی نفسی، فکرم به کار انداختم. این سال تو که مال امکان الا نفاد، اگه مال دنیا میخواستم ما خچی بگذارم برم، فانی شده نیست. نه این سال تو که عمرن طویلن او اولادن کسی را، اگر عمر طولانی بخوام اولاد فراوان سم مازا کان عاقبت و حمل موت. میدم اینا صرف نداره، لذا خواستم با شما وارد بهشت بشم. فنکس رأسه ساعتا، مدتی سرش پایین انداخت، سر بلند کرد، فرمود افعل ذلک. ما قولی که دادیم پاش هستیم، ولی شما هم باید دو کار بکنی
برای رسیدن به این هدف، باید با ما همکاری کنی.
یکی فاعنی به کثرت سجود. پیغمبر کسی که آیه نازل تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، باید با سجده های فراوانت مرا یاری کنی. و او محور بعدی هم که فرموز ستکون و بعدی فتنه.
الان این رو دارید توی چیز دیگه ها یا نه؟
نه خب این با او وصل به همان، اصلا پشت سر همان، همون جلد 93 بهار. نه جلد 93 بهار چاپ ایران صفحه 326 که ما اونجا که میخواستیم به مغز بدیم اینجوری فکر کردیم، گفتیم ده تا انگشته نوتاش گرفتیم و یک انگشت سه تا بندش رو گرفتیم، شد جلد 93. بعد صفحه 326 هم یاران رده بالای آقای امامزاده 313 نفر بودن، 13 رو زد در دو کردن 326، این جلد کتاب و اونم صفحه کتاب. خلاصه حضرت فرمود ستکون و بعدی فتنه، بعد از من در میان این امت فتنه ایجاد خواهد شد. و اذا کان ذلک، کان تامه، وقتی اون حادثه رخ میده اگه میخواد با من بیای بهش، فلتزم علی ابن ابی طالب، دست از دامن ولایت بر ندار، دست از دامن امامت بر ندار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ربیعه ابن کعب، ربیعه ابن کعب، جلد 93 بهار صفحه 326، چاپ ایران، چاپ اسلامیه. بسم الله الرحمن الرحیم. کنتم خیر امتن اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله شما بهترین امت هستید که آفریده شدید به نفع بشریت. ویژگی‌های بهترین امت اولش امر معروفه، دوم نهی از منکره، و تؤمنون بالله. آیه داره ولو آمن اهل الكتاب لکان خیر الله، اگه اهل کتاب ایمان می آوردن به نفعشون بود. من همون مومن، بعضشون ایمان آوردن و اکثر همون فاسقون، ولی بیشترشون هواهای نفسانی بر اون غلبه کرد. بعد این نظارت مردم، هر نظارت مردم بر مردم، این جزء امتیازات اون بهترین امت که در آیه این آیه آیه 109 سوره آل عمرانه و در آیه 95 سوره اعراف داره ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگه اهل قریه ها دهاتی ها ولی قرای معنای دیگه داره وسیع‌تر از این اینا ایمان می آورده ما از آسمان و زمین در برکات باز می کردیم. پس می تونه بی ایمانی روستایی هم در اقتصاد من مؤثر باشه. من حق دفاع دارم باید امر به معروف و نهی از منکر. هفته گذشته اگر یاد مبارکتون باشه گفتیم حالا چرا امت پیغمبر آخر الزمان امت برترن؟ اولا تو افتاد و دوست ملت همه برترن. روایتی رو خوندیم که پیغمبر فرمودن علیون منی مثل رأسی من بدنی. این خوندیم افتاد گذاشت علیون و شیعته هم الفائزون. بعد هم از کلمه شیعه مجمع البحرین روایتی خوندیم که برتری امت در حدی بوده که انبیاء سلف از خدا میخواستن از جمله حضرت ابراهیم اللهم اجعلنی من شیعت علی بن ابی طالب. روایت دوم رو خوندیم عنوان حدیث قدسی حضرت موسی از خدا خواست و فی حدیث مناجات موسی وقد قال یا رب لما فضلت امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم علی سایر الامم خطاب رسید فضلتهم لعشر خصال. قال موسی یا رب و ما تلک الخصال التي يعملونها حتی آمر بنی اسرائیل یعملونها. اینه چیه اون در قصده؟ از خطاب رسید قال الله تبارک و تعالی الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الجهاد و الجمعه و الجماعه و القرآن و العلم و العاشورا. خلاصه نتیجهی که گرفته بودیم امت برترن به واسطه امام حسین عزاداری امام حسین. قال یا رب و من عاشورا. عاشورا چیه؟ خدا این لغت رو معنا کرد طبقی روایت فرمود یعنی گری کردن البخا و تباکی علا سبت محمد المصطفى و المرثیت و العزا. بعد خطاب رسید ما من عبد من عبیدی فی دارک الزمان بکا او تباکا الا مکانت لول جنت ثابتا. ما من عبد من عبیدی انفق من مالهی فی محبت ابن بنت نبیهی تآمن و غیر ذلك درهما و دینارا الا و بارکت له فی دار الدنیا اب درهما بسبعین. هر که برای امام حسین عزاداری امام حسین خرج کنه خدا به حضرت موسی گفت من 70 برابر به همین دنیا عوض میده. بعد روزخانی تاجر نصرانی رو براتون توضیح دادیم اگر یادتون باشه که به درد منبرتون رو گفتم میخوره و اون جریان امام حسین رو در عالم رویا به اون حاج حسن تو بازار زینبیه گفت من مگه دوز بگیرم؟ اگه بنا باشه دوز بگیرم با شما رو بگیرم که اینا رو هفته گذشته به عرضتون رسوندیم. این آخری رو گفته بودن دیگه. ولی یک کسی سرما خورده بود به رفیقش گفت دستمالی بیار آورد گفت بگیر یه بیسر دست بگو گفت فین کن گفت آجان من باید دستمال می آوردم تا اینجا هم آوردم به شما می گرفتی حالا فرض می کنم دستت کار نمی کنه فی این رو خودت باید بگوی، من نمیتونم به جا شما فیلم کنم.
هرکس باید فیلم خودش خودش.
حالا ما باید زحمت بکشیم تو کتاب ها بگیریم، چیزای مناسب پیدا کنیم، خدمتتون عرض کنیم، شما انشاءالله یادتون بمونه. اون جریان بازار زینبیه، حاج حسن بازار زینبیه، به نظرم بسیار داستان آموزنده و میشود از اون بهره برداری اخلاقی فراوانی کرد. آدرسش هم کتاب معجزات و کرامات مرحوم حاج میرزا هادی خراسانی صفحه 82
آدرسش هم داری.
حالا امروز هنوز در رابطه با امام حسین، اینو به چه مناسبت بحث و کشوندیم تونل زندیم گذیرا، گفتیم دهی آخر سفر در میشه، احتمالاً کمکی باشه برای منبرا و مطالعات شما. امروز حرفمون باز در این راستا اینه که اسلام همه امتیازات رو دور ریخت، چند تاشو امضا کرد، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. تقوا امضا شد، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، رزمندگی در راه خدا امضا شد، و سوم هم یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. حالا یکی از چیزایی که امضا شد اعتقاداته، ارتباطاته، اینم موجب امتیازه. دلیل ما بر این مدعا به عنوان نمونه یه روایتی است. آقایی است به نام شقرانی، داره مولا از زمخشری در کتاب ربیع الابرار نقل میکنه که این شقرانی میگه مولا رسول الله، مولا رسول الله، مولا را سوره مریم آیه و اینی خفت الموالیه اونجا مولا را هشت و معنا میکنه. حالا این به همون معنایی که جز معتق رسول الله بودن، عبد بوده، الان یعنی تا زمان امام صادق علیه السلام بود و منصور روزی هدیه میداد، این آقای شقرانی اونجا مون متحیر، کسی نداره که برای او. یه موقع دید امام صادق علیه السلام دردشی میاد، خوشحال شد و رفت و از صادق گفت ما کسی نداریم که ما سهم ما را بر بگیر. حضرت رفتن گرفتن آوردن دادن. بعد از این حضرت صادق علیه السلام فرمودن ان الحسنه من این روایت، اون جایی که الان من نقل میکنم انوار البهیه صفحه 76 اون چاپای قدیمی، فرمود ان الحسنه من کل احدین حسنون، کار خوب از هر که صادر بشه خوبه، و عند الله لا یضیع من احسن چه اجر من احسن عملا. البته این آیه توی نیست، این عبارت امام صادق ان الحسنه من کل احدین حسن و من که احسن، خوب از هر کس خوبه ولی از شما خوبتره. چرا خویی هم یک آدمه، اگر یه مسلمونه، فرمود لمکانه که مننا، چون تو با ما مربوطی. فرمود و ان القبیح من کل احد قبیحان، ظلم قبیح از هر که صادر بشه زشته، عقل توبیخ میکنه ستمگر را. فرمودن و من که اقبح به مکانه که منا، بعد از هر کس بده ولی از تو بدتر، چون تو با ما مربوطی. لمکانه که منا، مثل این که بگن آقا خوبی از هر کس خوبه ولی از یک روحانی خوبتر، حسی بیشتر. لمکانه لنسبت ایلا مولانا صاحب الاسر و الزمان، بعد از هر که بده لاشگن از اون بدتر، به واسطه این ارتباط. حالا ما در این راستا با استناد به این لمکان که منا، همسایگی و مجاورت ائمه صلوات الله علیهم اجمعین، این امتیازیست. امتیاز بالایی هم هست، خوبی از هر کس خوبه ولی از مجاور امام رضا خوبتر، چون همسایه امام رضا است. بدی از هر کس بده لیکن از همسایه امام رضا بدتر. به مکانه که من ناچون شما همسایه ما هست. حالا برای اثبات این مدعا با یک تذکر دو تا جریان به عرضتون میرسونم. اون تذکر اول که ببینیم ائمه راجع به اینایی که یا حسین میگن یا زهرا میگن، با اینها چه ارتباطی دارن؟ نظر مقدس ائمه راجع به این طیف از انسان‌های روی کره زمین که کنتم خیر امت نخرج للناس اینا هستن چیست؟ در اصول کافی مولد موسی بن جعفر علیه السلام آخر این باب یه روایتی است از آقا موسی بن جعفر، من چکیدش و عرض میکنم، خودتون بعد مراجعه کنید روایت رو، متن روایت رو از اونجا بگیرید. فرمود ان الله تبارک و تعالی سخط قال شیعه، در زمان حضرت موسی بن جعفر شیعه ها مورد خشم خدا قرار گرفتن، مورد غضب خدا قرار گرفتن. خدا هم که مغرور کسی نیست، قرار شده بود بلا نازل بشه. فخیرنی اوهم، امام می فرماد که خدا مخیر کرد که این بلا رو من به جان بخرم یا بر این دوستان، نه دوستان عادل کامل، نه مورد سخط، ولی این کیفه، یا حسین میگن یا زهرا میگن یا امام زمان میگن، فکر عقیدهشون این، ولی عملا طوری عمل کردن که مورد سخط قرار گرفتن. حالا اون عملی که باعث شده مورد سخط قرار گرفتن دو احتمال هست. یک احتمال این که زمانی که بنی امیه و بنی عباس به هم افتادن شرایط گیر اومد، امام صادق شاگردان زیادی تربیت کردن، این بندگان خدا حمایت لازم را از حضرت صادق نکردن، حمایت از امامت و ولایت نکردن، مورد سخط قرار گرفتن. احتمال دوم که نه خیر، اینا اسرار ائمه رو فاش میکردن. ائمه صلوات الله علیهم اجمعین فرمودن حالات ما رو برای هر کس نقل نکنید، برای بعضی قابل هضم نیست. انتم اشد علینا من اعدائنا، اگر بخواید اسرار ما رو برای دیگران فاش کنید، شما ضربتون به ما از دشمنان اونو سنگین تره. الان چه اولی و چه دومی که منشأ سخط خدا هر کدوم بوده قرار بود بلا نازل بشه، امام قسم جلاله میخوره. خدا از روایت پیدا کردی شما جا؟ رسول کافی مولد موسی بن جعفر آخرین روایت، امام میفرد فوالله نقل به من اینی و غیتون به نفسی، من همیشه ایان را حفظ کردم با فدا کردن خودم. اگه سالا زندان رفتم، اگه سالا اگه مسلوم هم کردم، خلاصه با فدا کردن خودم کاری کردم بلار از این شیعه های مورد سخطم برطرف بشه. پس اعتقادات اینجور معتقد به امامت و ولایت امیرالمومنین بودن اینجور آثار. اما حالا اون یک دو نمونه‌ای که در تاریخ اتفاق افتاده، کسانی که مجاور ائمه بودن ولی روایت نکردن، همین امامی که می‌فرماد من برای والفوالله اینی وقیت هم به نفسی، این شیعیان مورد سخط رو حفظ کردم با صدا کردن خودم، همین هم گوه یک پس گردنی میزنم به طرف که دیگه از جا بر نخیزم. اینجور نیست که حالا کیفیت عمل کردن ائمه چند جوره، شاید به بعض از اون جورها و طورها هم اشاره کنیم. مرحوم عراقی تو دارالسلام نقل میکنه، البته دارالسلامی که من الان در اختیار دارم قدیمیه، صفحشو هم یادم نیست الان، باید مراجعه کنم، ولی راجع به مجاورت آش محمود میگه به کربلا مشرف شدم، تو این آیون کربلایی ها با اینا مشهور بودم، جلساتشون شرکت میکردم و انگیزه اصلی هم این بود که توی اینا نگاه کنم کیا از مجاورت امام حسین رنگ دین بیشتر گرفتن، رنگ ولایت گرفتن. یک زعفران رو بذاری یا طالبی رو بذاری توی اخشار، بعد از دو روز آب خالی هم که ببینیم بوی آب طالبی میاد. کسی که یک عمر کنار قبر امام رضا است، کنار قبر امام حسینه، گفت تو این انگیزه و افکار چند نفر نظر من رو گرفتن. یکی از اونا عالم جلیل القدر جناب آقای ملا عبدالحسین خونساری است. به نظر من ایشون انسان خودساخته رنگ گرفته ای از مجاورت امام حسین. خوزه از آقای ملا عبدالحسین خونساری تقاضای ملاقات و دیدار خدمت شد که رسیدیم، گفتم آقا من اهل قلمم، خدمت شما که بودم میخوام از این همسایگی امام حسین اون چی که خودت دیدی و یا تو زندگی خودت پیش اومد، ولی اون چه معجزات و کرامات تو مدینت المعاجز چندین جلد کتاب اونم گفت همه رو قبول داریم، ولی اون چه خودت دیدید بفرمایید. من بنویسم چند تا نقل کرد، ما فعلا اون نقل ها و چند تا معجزه و کرامت او رو میذاریم کنار، یکی از اونا میگه در خدمت همین آقای ملا عبدالحسین خونساری یک دو تا عیادت رفتیم. ایچایی آمده مثل این نشون میده به پایان وقت نزدیکیم. ها دست شما دردار. دارم من تو جیب دارم دست شما دردار دیگه. گفت رفتیم یادت. این داستان خیلی زیباست، خیلی هم میشه ازش بهره برداری اخلاقی اجتماعی هرچی بکنیم. رفتیم دیدیم یه قاقا افتاده حالا سکتهی میخواد اسمشون فلج ادانش لمس. خب پیادت کردیم و خب بهش گفتن خب چرا معالجه نمی کنه خودتو؟ گفت این درد من علاج ندار. حالا اون زمان ها مثلا فلجی رو معالجه میکردن چی تو بود؟ گفت چرا؟ گفت این پس گردنی که امام حسین به من زد. اونا یک اگر مسلحت بدونه نجارم اون پود میشه طرف حالا میخواد یه نیمیجانی بمونه. گفتن چی بود جریان امام حسین که پس کرده امام حسین اونقدر آقاست؟ من آی مولا عبدالحسین خونساری خودش میرانی بود ساکن کربلا اهل خونسار بود. این آقا هم گفت که منم به لساله ایرانی هستم، اهل کجا هستم نمیدونم بگم یا نگم. چرا به جد اینکه یه موقع شما ممکنه بالا منبر بگید بعد یه گده بالا میشه بگید آقا شما کهانت کردی به همشهری های ما اونا. من به لساله اهل تبریزم. خواستی درم کنی جایی نداری که دروغ گفتن حرام، راست گفتن واجب نیست. شما اهل هر کجا بود؟ گفت برادرم قبلا ساکن کربلا بود، مغازه ساعت سازی داشت، منم تو اون حرفه استا بودم. منم آمدم دیدم وضعش خوب شده، ما آمدیم و مغازه ساعت سازی وا کردیم نزدیک حرم مطهر امام حسین. گفت این کبوترهای حرم، کبوترها هستن دیگه، کعبه، مکه، مدینه، مشهد، هر جا به گوی کبوترهای عرب امام حسین می اومدن مغازه. گوی من بلند می شدم اونا می پریدن زخم می شکستن این ور ور. فکر کردم چی کار کنیم اینا رو ادبش میکنیم. آقا ذهنم به اینجا رسید، رفتم یه مقدار نخ ابریشم گرفتم آوردم، این دانه های گندم های دانه درشت رو گرفتم و با وسایل چیز مثل بیش های ساعتی رو ریزه اسمت های ریزی که تصویر سراخ کنن با سراخ میکردم، از اون برم یه گره میزدم گره محکم، بعدم قیچی میکردم که دیگه دنبالش نباشه. با زحمت یک 50 تا 100 تا دانه گندم اینجوری درست کردم و هر موقعی کبوتران نزدیک می اومدن یه مشت می ایختم. البته نمیخوام به کسی کبوتر سید کردن رو گفتم این کبوتران تو فلکا می آوردن، چون اینا کبوتر اصلا فکر نمی کردن کنار قبر امام حسین هم این غذای نظریشون هم دام باشه. اون یه گونکا می اومدن و این دونه گندم رو می خوردن از گلو پایی می رفت می دیدن او دنباله داره هیز مرچ می دادن باز گو خوب که اینا رو مهار می کردن این گندم از گلوشون اما تو دهنشون باشه به کسی در میاد. گفت یه گونا بال می زدن دست خودشون نبود دیگه، اینا رو می آوردیم یه صندوقچه داشتم و یک دونه گندم یک کبوتر. السلام. روزی دو تا چهار تا از این کبوتر را صید میکردی. حالا اون زمان گوشت اونقدر گرون هم نبود، ولی خب گوشت پرنده، اونم پرنده های تربیت شده کنار قبر امام حسین، و مردم هر کس برای قضا حاجت برای کبوتر را گندم میریزه. اما یک مدتی گوشت هم مفت و هم فراوون مصرف کردیم. گفت یه شب خواب دیدم امام حسین علیه السلام، این امامی که میگه لعنه ارحم و بکم علیکم من انفسکم. خب امام حسین فرمود چرا یه اونا را عذیت بگونه؟ چرا گوشتی کنیم؟ امام حسین اونچنان برخوردش برای من وحشتناک بود، ترسیدم، لرزیدم، از خواب پریدم و گفتم آقا دیگه از این غلط ها نمی کنم، معذرت میخوام. گفت که به خانمم گفتم دیگه از گوشت کبوتر خبری نیست، راحت بود. هر موقع بازار مندام بود از بازار میخریم. یه مدتی گذشت دیدم اشتهای ما گل کرد. به خودم گفتم دین الله اعز من ان یؤخذ فی المنام، دین خدا رو نمیشه از طریق خواب گرفت، که خواب حجت نیست. تو مرتبه باز همون گندم های آماده و اون کذایی، خود دام درست کردن خودش یه هنریه. خود شروع به کار کردم، گفت این دفعه زودتر خواب دیدم امام حسینو. حضرت فرمود بعد نگفتم یه ایوانات در پناه من را نزیتشون نکن. فرمود اگه بار بعدی دست به این کار بزنی پس گرده میخوایی خود، پس گرده این تبیر من مجازاتت خواهم کرد. گفت این دفعه ترسیدم و لرزیدم، تصمیم گرفتم دیگر از این کارا نخونم، روی سر شکم و مال دنیا و نیستم. گفت مدتی بر این منوال گذشت، دیگه ما هم واقعا میدون اومدیم و ترک کردیم. گفت که به ذهنم باز شیطون القا کرد، خب حسین جان اگه کبوتر ها به فنای تو هستن، خب ما هم به فنای شما آمدیم، ما وطن اون رو گذاشتیم آمدیم کنار قبر شما، مجاور شدیم. خب حالا این حیوان ها میان لوازم ما رو میریزن، میشکنن، ضرر میزنن، خب ما هم قصاص میکنیم. موشک جوابه گفت با این تصویلات نفسانی بار سوم سید کردن را انداختیم که بدن لمس شد، دست رفت و برنگشت. گفت من یقین کردم این پس گرده نیم امام حسین علیه السلام. حالا القبیه من کل قبی که امام صادق به شقرانی فرمودن، و من که اقبه لمکانه که من ان الحسن من کل احد، من کل احد حسن، و من که احسن لمکانه که من. اگر کسی خدا نعمت مجاورت اهل البیت و نصیبش کرد باید مراقب باشد. اگه چهار کلمه از دید آموخته، مردم نیاز دارن، زکات و علمه نشرو کن. حالا جریان دیگه هم هست که انشاءالله باشه برای هفته آینده. اللهم صل علی محمد.